بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام و شب یکان یکانتون به خیر و نیکی. خیلی خوشحالیم که این بار هم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما عزیزان هستیم. با برنامه دیگری از سری برنامه های خانه مهر مهمان خانه های شما هستیم. هفته های گذشته در رابطه با مسائل مختلف پیرامون ازدواج صحبت کردیم و این هفته فصل جدیدی از مسائل مربوط به این مقوله رو مطرح میکنیم در حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محکام. خیلی خوش آمد میام آقای دکتر، سلام به شما و شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عربی نژاد عزیز و همه بینندگان فهیم و دوست داشتنی شبکه جهانی حضرت ولیعصر. امیدوارم که همه سالم و تندرست باشند و ما هم بتونیم امروز برنامه خوبی رو براشون ارائه کنیم
انشاءالله. خیلی ممنون آقای دکتر. عرض کنم خدمتتون که هفته پیش وعده دادیم که یک فصل جدیدی رو آغاز کنیم که شروع این فصل رو با واژه عشق می‌خوایم آغاز کنیم و مفهوم عشق، عشق چیه، معنی تحت اللفظی و اصطلاحیش به چه معناست و کلاً پیرامون عشق می‌خوایم انشاءالله صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که ما بحث رو با اشاره به ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شروع کنیم که روز گذشته روز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود و روز پرستار و اینو به همه پرستارهای عزیز هم تبریک عرض میکنم. از این جهت جالب هست که ما بهش اشاره کنیم چون ما در روایات آیات رو در تاریخ داریم، در روایات و در تاریخ داریم که حضرت زینب کبرا بسیار علاقمند حضرت ابا عبدالله بودند و از مفهوم عشق در حضرت زینب ابا عبدالله در واقع معمولا گفته میشه و حتی نقل هست که حضرت زینب وقتی به دنیا اومد خب افراد متعددی ایشون رو بغل کردند و ایشون تا به بغل امام حسین نرسید چشماشو باز نکرد، یعنی اولین بار چشماشون رو به روی حضرت عبدالله باز کردن. حالا چقدر این مطلب سندن درست باشه یا نباشه حالا ما با این کار نداریم، ولی به هر حال مفهوم عشق حضرت زینب نسبت به امام حسین علیه السلام زبان زد هست و بسیار توی متن‌ها و توی جاهای مختلف گفته میشه. بنابراین چون بحثمون بحث عشق هست گفتیم اولش رو با در واقع این مفهوم زیبای حضرت زینب سلام الله علیها شروع کنیم و اینکه ایشون در مجلس ابن زیاد هم وقتی ابن زیاد شماتت میکنه که زینب دیدی که خدا با حسین چه کرد، حضرت زینب میفرماید که ما رأیتو الا جمیلا، یعنی من غیر از زیبایی چیزی ندیدم. یعنی اینی که زینب عاشق ابا عبدالله، ابا عبدالله هم عاشق خداست و یک عاشق در مسیر رضایت معشوق قدم برمی‌داره، همه چیزش رو فدا می‌کنه، حضرت زینب هم به عنوان یک مشاهده‌گر این مسئله اینو تبیین می‌کنه در مجلس ابن زیاد و همه رو به حیرت وادار می‌کنه و این یک نکته بسیار زیبایی بود که حیف اومد اولش به اون اشاره نکنه.
بسیار عالی بود، نکته بسیار خوبی.
اما بریم در مورد عشق صحبت کنیم. ببینید کلمه عشق یک مفهومی است که واکنش های متعددی نسبت به اون شده. یه تعدادی عشق رو چشیدن و با شور و شوق و اشتیاق و عرض کنم خدمتون با هیجان بسیار بالایی از اون حرف میزنن و اونو به عنوان یک مفهوم بسیار زیبا و یک احساسات عاطفی بسیار خوب تبیین میکنن. یه تعدادی عشق رو نچشیدن اما در آرزوی عاشق شدن هستن و اوصاف عشق رو شنیدن و فکر میکنن که عشق خیلی جذابه و جالبه، عرض کنم خدمتتون خیلی دوست دارن که تجربه بکنن و یا حداقل سر در بیارن که عشقی چیست. یه تعدادی میگن عشق کشک،
بله،
بی خوده، مسخره بازیه، این حرفا یعنی چی،
اصلا وجود نداره
و اینو همش ساخت و پرداخته یه چند تا آدمی است که مثلا فلان و بهمان اینجوری هستن اونجوری هستن. پس یه تعداد نگاه های متفاوتی به مفهوم عشق وجود داره و از طرفی هم این مسئله آنچنان اهمیت پیدا کرده که در ذهن بسیاری از جوانهای ما، بسیاری از نوجوانهای ما، این مفهوم یک مفهوم بسیار جذابی هست، چون از طرفی آمیخته به مسائل عاطفی هست، از طرفی آمیخته به مسائل جنسی و مسائل شهوانی هست که به هر حال غریزه درونی هر انسانی نسبت به اون حساس هست، از طرفی هم داستانهای ما، اساطیر ما و بسیاری از در واقع شعرهای کهن ما به این مسئله پرداخته، داستانهای زیادی تو این زمینه گفته شده و بسیاری از مسائل رو شعرا در قالب عشق مطرح کردن و تبیین کردن. خب همه اینها به جذابیت این مسئله اضافه میکنه. از طرفی هم معماگونه بودن این مسئله هم برای افرادی که رو نچشیدند از کنم خدمتون بسیار اهمیت داره و این باعث میشه که مقوله بسیار مهمی باشه، مقوله بسیار جدی باشه و خب هر کسی هم از منظر خودش بهش نگاه کنه، حالا ادبا و شعرا و در واقع افرادی که اهل هنر هستن از مقوله هنر و ادب و هنر وارد شدند و به هر حالی تمجیدهای عشق کردن، عرفا این عشق رو در مفهوم عشق به خدا تبیین کردن و مباحثی رو مطرح کردن. به هر حال هر کسی از یک منظری به این قضیه نگاه کرده، فیلمسازها و بالاخره توی فضای رسانه و ساخت فیلم و سریال و مسائل این چنینی به عنوان یک داستان برای جذابیت بسیاری از فیلم‌ها ازش استفاده کردن. به هر حال یک مفهومی است که تقریبا همه بهش پرداختن و حالا معلوم نیست که چند درصد این افراد معنای واقعی عشق رو فهمیده باشن. بنابراین من احساس کردم که حتما یکی دو جلسه اگر به این بپردازیم، اصلا مفهوم عشق چی هست، چرا ما میخواییم عشق رو اصلا بدونیم که برای چی باید عاشق بشیم، عاشق بشیم یا نشیم، خوبه بده و این چه مفهومی داریم، اگر باید اگر آشنا بشیم طبیعتا نگاه افراد نسبت به مفهوم عشق اگر واقع بینانتر باشه، سالمتر باشه، راحت تر میتونن باش کنار بیان و میتونن به این سمت برن که اصلا عاشق بشن یا نشن یا از کنار عشق رد بشن و هر مسئله دیگه. طبیعتا ما هم تلاش میکنیم که خیلی قضاوت نکنیم، اون چیزی که تحلیل هایی که وجود داره رو عرض خواهیم کرد. هر کسی با روحیات خودش میتونه تصمیم بگیره که با این واژه چی کار بکنه. خب اگر از این مقدمات بگذاریم وارد خود بحث عشق بشیم، وجه تسمیه عشق رو میگن از گیاهی به نام اشقه گرفته شده. اشقه یک گیاهی هست که در خیلی از کشورهای مختلف و در زیست بومهای مختلف پیدا میشه. معمولا گیاهی است که شبیه پیچکه، میپیچه دور یک گیاه دیگه و از اون بالا میره و وقتی رفت بالا و کل اون گیاه رو در بر گرفت، به خاطر فشاری که به اون گیاه اصلی میاره، اون گیاه اصلی رو زرد میکنه، آرام آرام فرسوده میکنه و از بین میبره.
یعنی به این گیاه به قیم داره.
بله. این به این در واقع گیاه میگن اشقه. حالا این وجه تسمیه عشق رو از این گیاه گرفته شده به خاطر اینکه در قدیم اینجوری بوده، کسی که عاشق میشد اساساً زار و نزار میشد، رنگ و روش پریده میشد، دیگه غذا نمیخورد، دیگه اشتها نداشت، دیگه خواب و خوراکش به هر حال به هم میریخت و دائماً در هوای معشوق بود و رفتارهای عاشقانه انجام میداد. از این جهت مفهوم کلمه عشق رو عرض کنم خدمتون به از کلمه عشقه گرفتن، که عشق هم مانند گیاه عشقه چی کار میکنه؟ فرد و زار و نزار میکنه، فرد و از بین میبره و باعث تباهی فرد میشه.
درست.
این وجه تسمیه ای که از کجا گرفته شده؟ در تعریف لغوی به کلمه عشق یک حب یعنی دوست داشتن. در حالا کتابی مثل موجب مقاییس و لغه و تاج العروس و لسان العرب و کتب عرض کنم خدمتون دایره المعارف عربی که وجود داره، این کلمه رو محبت از حد گذشته معنا میکنن، یعنی چیزی که از حد معمول فراتر رفته، محبتی است که از حد طبیعی و حالت بهنجارش خارج شده و خیلی فوران کرده و شدید هست و طبیعتاً این محبت بیش از اندازه تبعاتی داره و آثاری داره. این هم معنای لغوی این مفهوم. که من سعی کردم بهش اشاره کنم. اما ما باید بریم سراغ اینکه این مفهوم رو در نگاه روانشناس ها و در نگاه بعضی از فلاسفه و حکمای اسلامی که تو این زمینه صحبت کردن یه اشاره بهش بکنیم تا معلوم بشه که اونا نگاهشون به عشق چی هست و عشق رو چجوری بهش توجه میکنن. اگر بخوایم از روانشناس ها شروع کنیم، خب بسیاری از روانشناس ها پیرو فردی به نام بالبی، جان بالبی هستند که اینجا آقای جان بالبی اولین بار مفهومی با عنوان دلبستگی و وابستگی رو مطرح میکنه و مطرح میکنه که افراد دچار دلبستگی هستند. هر کودکی که به دنیا میاد به صورت غریزی نسبت به مادر دلبستگی داره. البته خب این کلمه دلبستگی رو کلمه اتچ کردن یعنی چسباندن، یعنی شما گیره رو وقتی دوتا کاغذ رو به هم وصل میکنی میگن اتچ کرد. یا مثلا عرض کنم خدمتتون توی ایمیل هم وقتی شما میخواید یک فایلی رو برای فردی بفرستید میگن اتچ کردن. اتچ به معنای پیوست و پیوستن و پیوند دادنه. ولی خب ایشون کلمه دلبستگی رو اولین بار آقای بالبی مطرح کرد. قبل از ایشون امثال فروید و خود فروید اومده بود مفهوم عشق اولیه یا همون عشقی که کودک نسبت به مادر داره رو فروید مطرح کرده بود.
بله.
مخصوصا تو یک سال اول. حالا بالبی اومد اینو پرورش داده و به سه تا دلبستگی تقسیم کرد: دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن. دلبستگی ایمن اونجاست که کودک بر اساس رفتارهای مناسب مادر احساس میکنه که همیشه مادر در معرض او هست، در اختیار او هست، در کنار او هست. اما در دلبستگی ناایمن کودک اون احساس آرامش و اطمینان خاطر از اینکه همیشه مادر در دسترس او باشه، در مجاورت او باشه و بتونه رفتارهای حمایتگرانه و عاطفی رو نشان بده در اون نیست. که خود این دلبستگی ناایمن هم تقسیم میشه به دلبستگی دوسوگرا یا بعضی هم میگن اضطرابی و دلبستگی اجتنابی. دلبستگی اجتنابی اونهایی هستن که وقتی یه ذره بزرگتر میشن کلن از مادر و از منبع دلبستگی رویگردان میشن، خودشونو میکشن کنار و گوشه‌گیر میشن.
دوره.
اما دلبستگی اضطرابی یا دوسوگرا افرادی هستن که از یه طرف از دست مادر ناراحته، از یه طرف نگران اینه که مادر رهاش بکنه، از یه طرف هم به سمت مادر میره. یعنی گاهی به سمت مادر حرکت میکنه، گاهی ازش فاصله میگیره و یه رفتار نوسانی داره.
درست.
خب این اولی مفهومی است که تو روانشناسی آرام آرام از بالبی شروع میشه، بعد خانم آینزورس و دیگران یواش یواش تو این زمینه صحبت میکنن و افراد زیادی به این مفهوم اشاره میکنن که ما قصد اشاره به اون رو نداریم. اما در ادامه آرام آرام بعضی از روانشناس ها میان به علت عشق و مفهوم عشق به صورت مستقیم اشاره میکنن. توی این فضا خب یک فردی هست به نام هاتفیلد، خانمی هست به نام خانم هاتفیلد، فردی هست به نام سوزان هندریک و شوهرش کلاید هندریک، اینها روی بحث در واقع عشق کار کردن. فردی هست به نام جان لی که باز روی عشق کار کرده، فردی هست به نام استرنبرگ که اسم اصلیش اشترنبرگ هست، آلمانی هست، اتریشی هست، ایشون در واقع مطالبی رو مطرح کردن. و خب که ما اینا رو توی جلسات بعدی انشاءالله بهش یه مقدار اشاره خواهیم کرد، چون به انواع عشق و مدل‌های مختلف عشق اشاره کردن.
بله.
اما در مجموع در روانشناسی ما سه تا دیدگاه در مورد عشق داریم که من سعی میکنم به اینا اشاره کنم، بعد هم به دیدگاه ابن سینا در زمینه عشق اشاره خواهم کرد که حالا اگر رسیدیم امروز در مورد دیدگاه اسلام و بعضی از روایاتمون در مورد عشق هم اشاره میکنیم، اگر نرسیدیم جلسه بعد بهش اشاره خواهیم کرد. خب طبیعتاً اولین فردی که در مورد عشق رسماً صحبت کرده توی روانشناسا همین آقای زیگموند فروید هست. آقای فروید برگشته گفته که کودک وقتی به دنیا میاد از مادر جدا میشه به صورت فیزیکی و به دنیا میاد، طبیعتاً به دنبال اینه که دوباره به سمت مادر برگرده، بنابراین دوست داره همیشه به مادر بچسبه. مخصوصاً در یک سال اول زندگی کودک دائماً در حال چسبیدن به مادر هست، مادرشو بغل میکنه، از مادر شیر میخوره و بسیار از رفتارها با مادر. حتی بعضی از روانشناسای بعد فروید اعلام کردن که حتی کودک شاید تا 2 سالگی 3 سالگی خودش رو با مادر یکی میدونه، یعنی یک موجود میدونه، هنوز جدایی و تفرد اتفاق نیفتاده، نمیدونه که اون موجود دیگه است، منم یه موجود دیگه هستم. به هر حال فروید اینجا اینو مطرح میکنه و بعد میاد مطرح میکنه، میگه که انسان در بزرگسالی به دنبال همون عشق مادرانه خودش میگرده. یعنی من در طول زمان آرام آرام محیط منو از عشقم جدا کرده که مادرم باشه، حالا وقتی بزرگسال شدم قوای جنسی هم در من ایجاد شد و من شروع کردم به گشتن دنبال یک همسر بدون اینکه خودم بفهمم، چون فروید مفهوم ناهوشیار یا ضمیر ناخودآگاه مطرح میکنه، میگه بدون اینکه من بفهمم ضمیر ناخودآگاه من دنبال کسی میگرده که نشانه هایی از مادر من داشته باشه، چون من عاشق مادرم بودم الان از مادرم جدا افتادم، الان دنبال کسی میگردم که یک سیگنال هایی از او به من برسد که اون سیگنال ها رو مادر من برای من ارسال میکرده.
درست.
یعنی احتمال داره که من مثلا کسی رو پیدا بکنم که قیافش شبیه مادرم باشه، کسی رو پیدا کنم مثلا صداش شبیه مادرم باشه، اندامش شبیه مادرم باشه، یا مثلا رفتارش شبیه مادرم باشه، یا نوع فکرش شبیه مادرم باشه. به هر حال یه چیزی از این آدم یه شباهتی با مادر من داره و این باعث میشه که من خودم نمیفهمم. منظورش اینه که چون ناخودآگاه من خودم نمیفهمم، ولی ناخودآگاه جذب یک آدمی میشم که اون آدم حتما یک اشتراکی با مادر من داره. این دیدگاه فرویده و خب دیدگاهی است که نمیخوایم 100% ردش بکنیم، ولی خب کار پژوهشی آنچنانی هم روی انجام نشده که ما ببینیم که مثلا افرادی که عاشق یک نفر شدن بریم بررسی بکنیم، یک مشاهده طولی انجام بدیم، فالوآپ بکنیم، بررسی کنیم ببینیم بله مثلا 1000 تا عاشق رو برداریم، بعد ببینیم که اینا عاشق چه کسی شدن، اون فرد رو با مادر عرض کنم خدمتتون اون در واقع عاشق مقایسه کنیم ببینیم چه چیزیشون شباهت داره. خب کار خیلی سختیه، در طول تاریخ هم اتفاق نیفتاده، حداقل تا الان بنده به هر حال مطالعاتی داشتم و پژوهش‌هایی داشتم همچین چیزی رو ندیدم. بنابراین از لحاظ پژوهشی همچین چیزی ثابت نشده، اما از لحاظ عقلی و از لحاظ منطقی حرف در واقع غیر منطقی نمیتونه باشه، چون انسان عاشق یک کسی میشه که یه وجهی با خاطرات گذشته و عشق اولیش داشته باشه، حرف غیر منطقی به حساب نمیاد. اما پژوهشی که بیاد اینو تایید کنه و ما بگیم بله این حرف 100% درسته و ما روش پژوهش انجام دادیم یا دیگران انجام دادن ما مطمئنیم، همچین چیزی نیست، ولی یک نظریه است و سر جای خودش هم طرفدارانی داره و به هر حال قابل قبول هم تا حدی هست. اگر موافق باشه بریم سراغ نظریه دوم.
پس نظریه اول نظریه فروید بود.
بله.
که توضیح داد. نظریه دوم. بله.
نظریه دوم نظریه فردی است به نام جان تیبوت که ایشون جز افرادی هست که رفتارگرا هستن. ببینید رفتارگراها توی روانشناسی معمولا معتقدن که هر چیزی تحت تأثیر شرطی سازی اتفاق افتاده، یعنی انسانها در اثر عادت نسبت به یه چیزی تقویت شدن و آرام آرام نسبت به یه چیزی شرطی شدن. خب بنابراین اونها میگن که فرد در اثر اینکه از یک نفر یک تقویتی دریافت کرده، اون تقویت باعث شده که نسبت به اون فرد وابسته بشه و اینو بحث و یه ذره بستش میدن و خیلی مفصلش میکنن که خب طبیعتاً طرفدارهای این گروه اکثرا رفتارگراها هستن. خب رفتارگراها چون یه مقدار خیلی سفت و سخت به اون پایه‌های شرطی سازی اعتقاد دارن، شاید خیلی جدی از این نظریه دفاع کنن، ولی خب در فضای منطقی و فضای عقلانی بر اساس حتی متد روانشناسی یه مقدار این نظریه قوی نمیتونه باشه. یعنی ما مثلا یک نفری که تا حالا یک بار هم یک نفر دیگر رو ندیده بلا فاصله نسبت به اون فرد یک احساس عشق خیلی آتشین میکنه، خیلی گر میگیره، خیلی بدنش داغ میشه و احساس میکنه که دیگه اصلا نمیتونه بدون اون زندگی کنه، یه مقداری با این نظریه تبیین کردنش سخته. نمیشه به این سادگی این عشقهای آتشین رو تبیین کرده و بهش توجه کرد. این هم نظریه دوم. اما بریم سراغ نظریه سوم. نظریه سوم یه مقدار مفصله و من باید یه خورده بازش بکنم برای بینندگان عزیز تا بتونیم بحث رو تبیین بکنیم. خب این نظریه مال فردی است به نام آقای آرون که ایشون و همسرش هر دوتا روی نظریه کار کردن و شاید بیشترین کار رو و بیشترین تحقیقات رو اینها در زمینه عشق توی فضای علم روانشناسی انجام دادن و نکات خیلی مفصلی رو هم بیان کردن. اما آقای آرون و خانم آرون چی میگن؟ من اول یه نظریه رو تبیین میکنم، بعد اینو میارم در داخل بحث عشق و تبیین میکنم خدمتتون. ما یه نظریه داریم به نام نظریه گسترش خود. توی نظریه گسترش خود فردی که میخواد خودش رو گسترش بده، روانشناسا میگن انسان‌ها همیشه در حال گسترش خود هستن. به چه معنا؟ به این معنا که میخواهند دایره داشته‌های خودشون افزایش بدن. حالا با یک دیدگاه میشه مفهوم کمال رو اینجا مطرح کرد، کمال طلبی رو مطرح کرد، با یه مفهوم میشه عرض کنم خدمتتون پیشرفت رو مطرح کرد. به هر حال نظریه گسترش خود میگه انسان دائما در حال حرکت به سوی چیزهای بیشتر هست. حالا اینجا چون با مفهوم خود مطرح میکنن، میگن شما تصور کنید یک خودی وجود داره، مثلا آقای عربی نژاد یه خود داره.
بله.
فرض میکنیم آقای عربی نژاد یه چتری داره بالا سرش، این چتر خیلی بزرگه، مثلا 3 متر در 3 متر عرض کنم خدمتتون
طول
عرضشه، یعنی حالت قطرش مثلا 6 متر.
بله.
بعد خب این چتر خیلی بزرگه دیگه، شاید مثلا 10 نفرم زیرش جا بشن. خب بعد این آقای عربی نژاد هر چیزی که دوست داره رو میاره زیر اون چتر قرار میده، میگه مال منه، ماشین من، خونه من، کامپیوتر من، عرض کنم خدمتتون لباس من، عینک من، گوشی من، حالا اینا تو وسایله، حالا مثلا محبت من، شخصیت من، دینداری من، علم من، مهارت‌های من، هر چیزی که لازم هست رو زیر این چتر جمع میکنه و همه اینها مال من به حساب میاد. خب هر چقدر چیزهایی که زیر این چتر داره جمع میشه و بیشتر هم میشه، طبیعتاً تعداد داشته های من بیشتر میشه دیگه. یه بار زیر این چتر خالی باشه، یه بار زیر این چتر مثلا 100 تا چیز باشه، وقتی تعداد زیادی از اشیا، تعداد زیادی از صفات، تعداد زیادی از توانمندی ها همه اینا جمع بشه، چه اتفاقی میفته؟ من زیر این چتر رو وقتی نگاه میکنم میبینم چقدر داشته دارم.
درست.
یعنی اون چیزها، همه اون چیزهایی است که یه دونه کلمه مال من میشه بهش اضافه کرد. از عینک من گرفته تا کامپیوتر من، تا خونه من، تا مثلا مهربانی من، شخصیت من، دینداری من و هر چیزی که وجود داره. پس ما این مال منها رو وقتی جمع کردیم، هر چقدر این مال منها بیشتر بشه، من بزرگتر میشه.
درست. آقای دکتر، اگر اجازه بدین روی همین نظریه گسترش خود متوقف کنیم. عزیزان من در اتاق فرمان یه میان برنامه آماده کردن که با هم ببینیم. در نظربازی ما بیخبران حیرانند، من چون اینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. یک میان برنامه ببینید، در خدمت شما هستیم.
منزلشون شخصی آبادان ها؟
منزل شخصی که نه، ولی یه جای خوب براشون اجاره میکنه میشه.
اجاره نشینی خیلی سخته تو این دور زمان.
یه چند وقتی از دانشگاه اومدن، یه شرکتی هم استخدام شدن.
البته خب حقوقشون الان خیلی زیاد نیست.
چقدر میگیرن؟
با اضافه کاریشون 2 تومن میشه. 2 میلیون.
من که خیلی به دلم نچسبه. درآمد یه مرد تو این دور زمان باید بالاتر از این حرف
آره راستش منم همچین سینی ازش خوشم نمیاد.
بله ان شاء الله فکرام رو میکنیم جواب میدیم.
حالا نمیخواست بگه الان که بله نمیگه مامان.
با اجازهتون
من زحمت خواهش می‌کنم. همش میگن دختری در حد تو نباید به هر کسی بله بگه. معلومه دوست داره نازم.
حالا ما یه مشورت بکنیم. باشه. چون فریده جون خیلی خواستگارن ولی خب یکم سختگیرن دیگه. ما خب از وقتی به دنیا اومده لایه پر قوم گذاشته. هر چی خواسته براش فراهم بوده. واسه همینه بچم توقعش یکم بالا.
بابا چه پر افاده. زود جمعش کنید بریم. من که اصلا نپسند دیدم.
من که موز نخوردم.
ماما. بنظرم کنم بابای خوبی هستم. با دختر تو دوباره هول شدی یا بابا همه جوری گفتم.
عجله نکنی چقدر هولی تو.
خواهر جون تو این همه کمالات داری بی خود عجله نکن. باید خیلی بهتر از اینه بیان خواستگاری.
خب پس ما دیگه با اجازتون مرخص میشیم. زنگ میزنیم به
من. اینقدر باید خواستگار بیاد و بره.
همیشه بیاد و بره.
عشق چه چیزی تو مگر وای نباشی تو اگر شعر زمینگیر مرا که آسمانی بکند. مجدداً سلام و خوش آمد دوباره به شما عزیزان. در رابطه با عشق صحبت میکنیم، مفهوم عشق، و به نظریه گسترش خود رسیدیم. آقای دکتر توضیحاتی دادن و ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم از زبان آقای دکتر. آقای دکتر بفرمایید.
خب ما داشتیم در مورد نظریه گسترش خود صحبت میکردیم و گفتیم که توی فضای گسترش خود به عنوان یک نظریه روانشناختی فرد هر چقدر داده های خودش رو افزایش میده احساس بزرگی بیشتری میکنه، احساس قدرت بیشتری میکنه، احساس قوت خودباوری بیشتری میکنه. خب این بهش میگن نظریه گسترش خود. یه چیز درستی هم هست، منطقی هم هست و کاملا خیلی از روانشناس ها اینو باور دارن و روش کار کردن و حتی بسیاری از فلاسفه و افرادی که به هر حال اساتید اخلاق هستن یا مسائل اجتماعی و پدیده های اجتماعی و رفتار انسان ها رو پیگیری میکنن کاملا به این واقفن که انسان ها این گسترش خود رو دارن و دوست دارن که همیشه به این گسترش خود برسن، حالا تو ابعاد مختلف. حالا آقای آرون و خانم آرون میان این نظریه گسترش خود رو در داخل مفهوم عشق تعریف میکنن. میگن کسی که دنبال گسترش خوده اون چیزی که کم داره یک معشوقه از نوع فلان هست. حالا این معشوقه میتونه یک معشوقه قد بلند باشه، میتونه معشوقه زیبا باشه، میتونه معشوقه مثلا در واقع متدین باشه، هر چیزی میتونه باشه. اما این آدم در این کلکسیون داشته هایی که زیر این چتر خودش یا به قول جنابالی زیر خیمه خودش عرض کنم خدمتون جمع کرده، یک فرد این چنینی کم داره و این به خاطر اینکه اون رو هم داشته باشه میره دنبالش و اونو کسب میکنه میاره که مال خود بکنه.
بله.
البته یه جایی هم خانم آرون توی بحثاش اشاره میکنه که این میتونه به خاطر این باشه که فرد خودش اون ویژگی رو نداره. مثلا یه فرد زشتی چون زیبایی رو نداره دنبال یک فرد زیبا میگرده. ناخودآگاهه. ازش بپرسی جواب میده که نه اینطوری نیست. اما در ضمیر ناخودآگاهش، در اون دعوا ناهوشیارش خودش نمیدونه. چون گمشده او زیبایی است، دنبال یه فرد زیبا میگرده. ناگهان یه فرد زیبا رو که میبینه واله و شیداش میشه. اگر اون گمشده این آدم مثلا وفاداری باشه، گمشده این آدم مثلا نجابت باشه، گمشده این آدم مثلا محبت باشه، ناگهان یه فرد میبینه که خیلی اهل محبت، واله و شیدای اون آدم میشه. حالا این چه در خانم باشه چه در آقا باشه فرقی نمیکنه. پس من یه گمشده ای دارم، بر اساس اون گمشده دنبال پیدا کردن اون گمشده میگردم، ناگهان در این فرد پیداش میکنم و جرقه میخوره، یه احساس شدیدی که این همون گمشده منه، این همون کسیست که من میخواستم، و بلافاصله من اونو در واقع سعی میکنم مال خود بکنم. وقتی مال خود بکنم، آرامش به خیمه من، به این زیر چتر من بر میگرده. آقای آرون و خانم آرون تو این زمینه این نظریه رو تبیین میکنن. ما سه تا نظریه مطرح کردیم، نظریه فروید، نظریه جان تیبوت و نظریه آرون، که خب سه تا نظریه متفاوت بودن. نظریه اول و نظریه سوم قوی تر از نظریه دوم به نظر میرسه. نظریات دیگه ای هم وجود داره، خب به خاطر ضیق وقت و به خاطر اینکه ما دنبال این نیستیم که همه مباحث مطرح کنیم، فقط میخواییم بینندگان عزیز حداقل با یه گوشه ای از مباحث عشق آشنا بشن و عشق روی خورد علمی بهش نگاه بکنن، این مباحث اشاره میکنیم. خب تو این فضا میخواییم بریم سراغ نظریه ابن سینا. خب شما میدونید که ابن سینا هم حکیم بوده، یعنی فیلسوف بوده، هم طبیب بوده، پزشک بوده، هم فقیه بوده و منجم بوده، بسیاری از دانش زمان خودش رو داشت. زمان قدیم هم بسیاری از علما این مدلی بودن، صاحب چندین علم با هم بودن و همه رو داشتن. خب درست ایشون به فلسفه و طبابت بیشتر معروفه، ولی در اصل ایشون همه بسیار از این بحث ها رو بلد بوده و دانش رو داشته. ایشون دو نوع نظریه در مورد عشق داره. بر اساس نگاه فلسفی و یا بگیم نگاه روانشناختی که ابن سینا داشته، ابن سینا مطرح میکنه که عشق، ایشون یک کتابی داره، یک مقاله‌ای داره به نام الرساله فی ماهیت العشق، و اونجا تبیین میکنه. تبیین ایشون یه جورایی شبیه تبیین آقای آرون هست با یه تفاوتایی. ایشون میگه انسان همیشه دنبال ملائم طبع خودش و دنبال چیزیست که در واقع با طبع او مناسبت داشته باشه، با طبع او، با درون او، عرض کنم خدمتتون، یک احساس نزدیکی و مشارکت و همخوانی داشته باشه،
با طبعش بسازه،
با طبعش، با قول شعز تالی بسازه. ممنونم از این تعبیری که استفاده کردید. این گرایش به اون چیزی که با طبع من بسازه باعث میشه من سراغ چیزهایی برم که احتمالاً خیلی هاشو خودم ندارم و دنبالش هستم، بنابراین من وارد فضای عشق میشم و اون چیزی که بهش رسیدم رو با شدت به او احساس محبت پیدا میکنم. خب قبلا تعریف عشق رو گفتیم دیگه، بر اساس ادبیات لغوی میگن عشق اون چیزیست که فرد در اون جا احساس محبت بیش از اندازه بکنه، محبت بیش از اندازه و از حد برون رو بهش میگن عشق. ابن سینا بر اساس همین میگه فرد به خاطر چیزی که ملائم طبع اوست بیش از اندازه به اون شی علاقمند میشه و به سمت او کشیده میشه. این دیدگاه اول ابن سیناست که یه جورایی یه مشابهت‌هایی به دیدگاه آقای آرون و همسرش خانم آرون داره. اما ابن سینا خب یک طبیب هست، یک پزشک هست و ایشون در فضای بحث بیماری‌های روانی، جسمانی به مفهومی به نام مالیخولیا اشاره میکنه. و خب اونایی که طب سنتی خوندن یا اونایی که به هر حال کتاب قانون ابن سینا رو مطالعه کردن، خب میدونید ابن سینا کتاب شفا داره و کتاب قانون داره، اما کتاب شفاش در مورد طب نیست، قانونش در مورد طب هست.
بله.
و خب در کتاب قانونش ایشون اشاره میکنه به مالیخولیا، به چند نوع مالیخولیا اشاره میکنه. خب مالیخولیا اگر بخوایم یه خورده با ادبیات امروزی صحبت کنیم، یه چیزی شبیه افسردگی، یه چیزایی که حالا 100% نه ولی مشابهت بالایی با بیماری افسردگی داره و شبیه افسردگی هست. و حالا این ابن سینا عشق رو در یه جایی شبیه مالیخولیا بیان میکنه، بیان میکنه که عشق نوعی مالیخولیاست که فرد از حالت طبیعی خودش خارج میشه و به خاطر رسیدن به یک شیء حالش در واقع بد میشه، فسرده میشه، اندوهگین میشه، به هم میریزه، از حالت طبیعی خودش خارج میشه. و این رو به صورت مفصل تبیین میکنه که حالا ما فقط در همین که به این اشاره کنیم کفایت میکنه. پس آقای ابن سینا دو تا دیدگاه داره، یه دیدگاه ملائم طبع بودن شی و کشیده شدن به سمت اون رو مطرح میکنه و در جای دیگه هم این بحث رو به عنوان یک بیماری روانی که روی جسم هم اثر میذاره که حالا مالی خولیا مطرح میکنه و اینو به این صورت تبیین میکنه و مطالب زیادی رو تو اینجا شروع میکنه به بحث کردن.
ای دکتر ببخشید بین کلامتون، این مالی خولیا رو میتونیم با جنون هم مقایسه بکنیم؟ مثلا این عنوان مجنونی که در بعضی از مفاهیم چه در ادبیات چه در غیر ادبیات، حالا یه داستان مفصلی که در ادبیات هست به اسم لیلی و مجنون که خب قصه عشق لیلی است و عرض کنم که اون فرد عرب، آیا قابل مقایسه هست مجنون بودن یا دچار جنون شدن با مالی خولیا؟
بله، ببینید هم در ادبیات طب سنتی قدیم هم در ادبیات روانشناسی جدید افسردگی در یه جایی به حدی میرسه که میتونه رفتارهای غیر طبیعی رو از فرد در واقع باعث بشه که سر بزنه، که خب اونجا به اون مفهوم در واقع عوامانی جنون نزدیک میشه. در مالی خولیا هم اگر در حد از حد معمولی فراتر بشه و به یه حد خیلی شدیدی برسه، احتمال داره که دیگران در واقع به فرد که نگاه کنن بگن فلانی مجنون شده، فلانی دیوونه شده، فلانی در واقع اصطلاحا خل شده، از حالت طبیعی خارج شده. بنابراین بر از همین اساس هم ابن سینا مفهوم مالی خولیا رو مطرح میکنه و تشبیه میکنه به این مسئله. ببینید در زمانهای قدیم خب تشخیص بسیاری از مسائل به این سادگی نبود. الان اگر یه نفر مثلا وابسته یه نفر شده باشه، خب میاد مطرح میکنه، زمان قدیم خیلی نمیشد مطرح کرد، میاد مطرح میکنه، راههایی وجود داره، مسائل کنترل میشه، یه مقدار اوضاع در واقع کنترل شده بود. ولی در زمانهای قدیم خب فردی که واله و شیدای یه نفر میشد و محیط هم محیطی بود که به شدت بازدارنده بود، نه با طرف همدلی میکردن، نه سعی میکردن درمانش کنن، نه سعی میکردن کمکش کنن، طبیعتاً فرد رفتارهاش تشدید میشد و بیش از اندازه به یک حالت خاصی میرسید. ما مواردی داریم که مثلا فرد اونقدر حالش بد شده، ادبیاتی داریم که مثلا در نجف مثلا یک طلبه عاشق یک دختر خانمی میشه و اونقدر حالش بد میشه که یکی از علما مثلا به پدر در واقع این دختر خانم خبر میده که این آدم در حال مردنه، اجازه بده مثلا دختر چند دقیقه بیاد بالا سر این بشینه. و جالبه که اون دختر میاد و اون فرد اونو میبینه و از دنیا میره و میگن حداقل 3-4 دقیقه این دختر رو دید و از دنیا رفت. یه همچین داستان های ما خیلی داریم و حالا بعضیش شاید میتونه افسانه باشه، بعضیش هم واقعیت داشته باشه. حتی در مورد لیلی و مجنون، بیژن و منیژه، فرهاد و شیرین و داستان‌های از این قبیل، حالا بنده متخصص ادبیات نیستم و تاریخ نیستم تا بتونم ادعا کنم که اینا کدام یکیشون افسانه بوده، کدام یکیشون واقعیت بوده. باید این متخصصین اشاره بکنن که اینها کدام یکشون ساخته و پرداخته ذهن انسان هاست و کدام یکشون واقعیت داشته. اما اونجا هم رفتارهای دیوانوار یا رفتارهای خارج از حالت عقلانی مطرح شده. خب تو ادبیات ما معمولا و در بحث عرفان هم همین بحث مطرحه. معمولا عشق همیشه در مقابل عقل قرار میگیره. یعنی اکثر عرفا و در واقع شعرایی که عارف مسلک هستند یا عاشق مسلک هستند میان شروع میکنن ای عقل دیگر مرا رها کن، توجه میکنید؟ نه. از این ادبیات استفاده میکنن و همیشه خودشونو عاشق میپندارن و عقل رو مذموم میدونن، چون میگن عقل دستورهایی که میده همش بر اساس منطق، باید کارهای دقیق انجام بدی. اما عشق اصلا هیچ کدوم اینها رو نداره. عشق شوریدگی است، این عشق سر به بیابان گذاشتنه، عشق عرض کنم خدمتتون داشتن حالتهای شیدایی بسیار شدید هست. طبیعتا همیشه این دوتا در مقابل هم بوده و حالا یه مقدارش هم به هر حال در واقع پرورش دادی عرفا و در واقع شعرا و افسانه پردازها هست. درسته یک حالت شور هیجان زیادی داره، البته شاید الان بعضی از بینندگان ما احساس عاشق بودن دارن و شاید برگردن بگن که خب تو چون خودت عاشق نشدی درک نمی کنی عشق در چه حالی هست و چه حالت هیجانی داره. حالا من نه ادعا می کنم عاشق شدم نه ادعا می کنم عاشق نشدم، اما به هر حال به عنوان کسی که تعداد زیاد از افرادی که اصطلاحاً عاشق میشن یا به اصطلاح روانشناسا وابسته میشن شدید و به هم میریزن، به حق مراجعه کردم و سالها من مشغول درمان اینها بودم و حالات اینها رو دیدم و شرایط به هم ریختگی اینها رو دیدم و درکشون کردم، باشون همدلی کردم، سعی کردم کمکشون کنم، آرومشون بکنم و بعد راهکاری بدم که بتونن مشکلشون رو حل کنه. بنابراین حداقل از افراد دیگه بیشتر با اینجور افراد مواجه بودم و به خاطر مفهوم جنونی که شما مطرح کردید خواستم بیام که به هر حال از بیرون این نگاه، نگاه جنون‌آمیز بودن یا دیوانه‌وار بودن به این مسئله معمولا اطلاق میشه و خیلی ها به این مسئله به این مدلی نگاه میکنه.
درست. آقای دکتر در ادامه بحث ابن سینا موردی داریم که بعد از مالی خولیا مطرح کنیم یا پرونده توضیح؟
نظرات دیگه هم وجود داره ولی خب به اندازه این چهار تا نظریه نظریات درشت و نظریات قابل توجه نیستن که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم و واردش بشیم، علمی بحث کرده باشن و مسئله رو تا حدودی تبیین کرده باشن، وگر نه قطعا نظرات دیگه وجود داره که حالا بعضیاش خیلی معروف نیست و بعضیاش هم شاید قابل بیان خیلی نباشه و در حد اندازه یک نظریه نیست که بهش اشاره بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر در بیان مسئله عشق نقطه مقابل عشق همیشه عقله گویا. حالا اگر که به مسئله دیگه نمیخوایم بپردازیم اگر موافق باشین این دوتا رو هم یه مقایسه کوچیکی با هم بکنیم. اینکه نقطه مقابل عشق عقله، آیا عشق مطلق داریم یا عقل مطلق داریم یا میتونیم اینا رو توامان داشته باشیم؟ اگر صلاح میدونید در این رابطه هم یه چند کلمه
ببینید. خب در فضای فلسفه و منطق طبیعتاً مفهوم عقل رو با یه مدلی تبیین میکنن که حالا در فضای عرفان یه جور دیگه است. من هم نه متخصص عرفان هستم نه متخصص فلسفه هستم، حالا یه چیزایی بالاخره خوندیم به عنوانه، ولی خب هیچ ادعایی تو این زمینه ندارم، نمیخوام وارد این مسئله بشنم و شاید بعضی از بزرگان هم خورده بگیرن که خب شما اینو باید کامل تبیین میکردی. خب جلسه هم جلسه بحث‌های عرفانی یا خاص نیست که ما وارد اون بشیم، ولی در این حد میتونم عرض بکنم که طبیعتاً اگر از پنجره عشق به عقل نگاه کنی، عقل بسیار خشک و غیر انعطاف پذیر و با چارچوب بسیار در واقع سفت و سخت هست و طبیعتاً غیر قابل نفوذ هست. یک عاشق احساس میکنه اصلا من با اون غریبم. از پنجره عقل به عشق نگاه بکنی، باز داریم عقل محض و عقل کامل نگاه میکنیم، خب عشق رو دیوانگی میبینه، عشق رو یک جور به هم ریختگی بیش از اندازه میبینه و خب طبیعتا این باعث میشه که این دوتا به هم هیچ وقت نزدیک نشن. اما در عالم واقع اگر ما نگاه بکنیم این یه پیوست داره. ما یک عقل در واقع 100% داریم و یک شور و هیجان و عشق 100% داریم. اگر این در واقع میز یک پیوستار باشه، یک خط باشه، انتهای این میز عقل و ابتداش عشق. حد وسط رو اگر شما در نظر بگیرید اینه که فرد یه مقدار انعطاف پذیری داره، از عقل بهره داره، اما هیجان و احساس و شور و میل و گرایش هم داره. خب هر چقدر این ما به سمت قطب عشق نزدیکتر بشیم، خب میزان استفاده از عقلانیت کمتر میشه. طبیعتاً فرد کمتر از عقل خودش استفاده میکنه، بیشتر از احساس خودش استفاده میکنه تا به یه جایی برسه که صرفاً بر اساس احساسات تصمیم میگیره. و توی علم روانشناسی به این افراد میگن احساسی. اگر به این سمت حرکت کنیم، از مرکز به سمت عقل حرکت کنیم، در یه جایی به یه جایی میرسه که کاملا فرد سعی میکنه همه چیز رو بر اساس فکر، دانش و تعقل انجام بده. توی روانشناسی به اینها میگن فکری. ما یه تستی داریم به نام تست MBTI که مایرز و بریگز، در واقع دو تا خانم هستن، این تست رو طراحی کردن. اونجا 4 پیوستار دارن. پیوستار اول شهودی و حسی هست، پیوستار دوم فکری احساسی هست. میگن اکثرا خانم ها احساسی هستن و اکثرا آقایون فکری هستن. بعدم مطرح میکنن آدم هایی که احساسی هستن، اکثر تصمیماتون بر اساس احساس هست و این باعث میشه که خیلی وقتا تصمیم هاشون تصمیم های غیر معقول باشه، تصمیم های عجولانه باشه، تصمیم هایی باشه که شکست توش بالا باشه. از اون طرف افرادی هم که در واقع در فضای فکری هستن، اکثر تصمیم هاشون درست هست، خیلی چارچوب داره، خیلی حساب شده هست و دقیق هست. اما اینو باید یادمون باشه، اگر ما کاملا به سمت عقل رفتیم، خب این خشک بودن و این غیر منعطف بودن و اینکه فرد همه چیز رو در قالب 4 خیلی سفت و سخت قرار بده، خب افراد نمیتونن با این آدم به راحتی زندگی کنن. خب خیلی سخته، آدم ها از دور این پراکنده میشن. از این طرف کسی هم که خیلی به سمت مفاهیم احساسی حرکت بکنه، خب رفتارهاش هیجانی بیش از اندازه هست، دلزده میکنه دیگرانو، پرخاشگری های خیلی تند داره، از اون طرف عواطف خیلی تندی هم داره. یعنی این آدم میگن با یه غوره سردش میشه، با یه مویز گرمش میشه، اینجوریه. یعنی یک لحظه عصبانی میشه، داد و بیداد شدید میکنه، 5-6 دقیقه دیگه احتمال داره که خیلی عاطفی باشه، رفتار محبت آمیز بسیار شدید نشون بده. هر دوتا اینها وقتی به قطب نزدیک میشه، از لحاظ علم روانشناسی، حتی فلسفه، حتی منطق و بسیاری از بحث‌ها، طبیعتاً خیلی سخت میشه افراد با اونا کار کنن، زندگی بکنن و تعامل داشته باشن. اما هر چقدر به این مرکز و وسط نزدیکتر میشیم، طبیعتاً افراد قابل تحمل ترن، سازگاری با اونها بهتر انجام میگیره، چون طبیعتاً از دو مقوله فکر و احساس با هم داره استفاده میکنه. درست. و این مسئله است که باید عزیزان بهش توجه کافی داشته باشه.
هرچی که بتونیم تعادل رو بین عشق و عقل برقرار بکنیم، قطعا به نتیجه مطلوب تری هم میرسیم. آقای دکتر، مفهوم عشق خیلی مفهوم گسترده‌ایه و حالا جلسه اول هستیم و ما به مفهومای کلی و نظریه‌ای که فرمودیم پرداختیم. من تقاضا میکنم از بینندگان عزیز که هفته‌های آینده انشالله به شرط حیات ما رو همراهی کنن از طریق راه‌هایی که همکاران من زیرنویس کردن در فضای مجازی. هر گونه سوال در رابطه با مفهوم عشق رو دارین از ما بپرسین. آقای دکتر هم هستن و انشالله پاسخگو هستن. آقای دکتر اگر جمع‌بندی هست در خدمت شما هستیم یا ادامه بحث، حدود 5 فرصت داریم تا انتهای برنامه.
عرض کنم خدمتتون که من یه بحثی رو میخوام اینجا اشاره بکنم، اون هم این هست که با توجه به این مقدماتی که و مفاهیمی که ما در مورد عشق گفتیم، خب طبیعتاً عشق میتونه انواعی داشته باشه، مدل‌هایی میتونه داشته باشه که این مدل‌ها رو ما هفته آینده بهش اشاره خواهیم کرد. اما بینندگان عزیزی که امروز دارن حرفم بارو گوش میکنن، به این نکته توجه بکنن که آیا این مدل عاشق بودن، اولا یک مدل ما عاشق بودن داریم یا اینکه مدل های متعددی وجود داره؟ یک، به عنوان سوال دارم مطرح میکنم. دو، اینکه آیا این مدل از عاشق شدن که ما داریم میگیم و مدل های متعدد داریم، کدام یکی از اینها میتونه بهنجار باشه، کدام یکی از اینها میتونه نابهنجار باشه؟ آیا هر چیزی رو ما میتونیم روش اسم عشق بذاریم؟ حالا اگرم عشق رو به عنوان یک پدیده بهنجار پذیرفتیم، آیا هر چیزی رو میتونیم روش عشق بذاریم و این عشق رو اولا مقدس بدونیم و بعد هم بیاییم این عشق رو تبدیل بکنیم به یک رفتار بهنجار رو بگیم این خوبه و باید ازش تبعیت کرد؟ یا اینکه بعضی از موارد حتی اگر اسمش عشق هم روش بشه گذاشت، این عشق عشق نابهنجاره؟ من به عنوان سوال مطرح میکنم که بتونیم جلسات بعد بهش اشاره کنیم و ذهن عزیزان رو درگیر بکنیم. پس آیا هر رفتاری طبیعی است و روی هر رفتاری ما بتونیم اسم عشق بذاریم. و حالا اگر هم تونستیم اسم عشق بذاریم، آیا هر عشقی مقدسه؟ هر عشقی به هنجاره؟ هر عشقی قابل عرض کنم خدمتتون استفاده است و ما باید بهش تن بدیم یا با بعضی از عشقها باید مبارزه کنیم یا بعضی عشقها رو باید مدیریت و کنترل بکنیم و اجازه ندیم که در ما ایجاد بشه؟ ما جلسه بعد سعی میکنیم اول به مفهوم و دیدگاه اسلام به مفهوم عشق رو اشاره بکنیم و بعد هم وارد این میشیم که آیا عشق اساساً به هنجار یا نابهنجاره؟ آیا تعداد قابل توجهی از بیماری‌های روانی با عشق ارتباطی دارن؟ اصطلاحاً بر اساس دیدگاه روانشناس‌ها و جامعه شناس‌ها همبستگی توی پژوهش‌ها بین عشق و بعضی از بیماری‌های روانی وجود داره، مثلا اضطراب، مثلا افسردگی، مثلا پرخاشگری یا بعضی حالت‌های مانیا و چیزهای دیگه، یا وجود نداره. ما سعی می‌کنیم اینها رو یه مقدار باز کنیم، تبیین بکنیم و در واقع با یک عینک قوی‌تر، با یه ذره‌بین بیشتر به عشق، به مقوله عشق نگاه بکنیم و این باعث میشه که عزیزان یه خورده بهتر با عشق آشنا بشن و اگر تا الان عاشق نشدن، در آینده اگر در وادی عشق قرار گرفتن یا احساس حب بیش از اندازه کردن، طبیعتاً این آگاهی‌ها باعث میشه که بتونن خودشون مدیریت کنن و بهتر با این مسئله تعامل داشته باشن.
انشاءالله ممنونم. انشاءالله این بحث جذاب رو در هفته‌های آینده پیگیری خواهیم کرد. با دو سه بیت از جناب حافظ آقای دکتر برنامه رو به پایان می‌بریم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق، پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین غیرت شد از این آتش و بر آدم زد. متشکریم که ما رو تماشا کردین و باز هم خدمت شما عرض میکنم که سوالات خودتون رو حتما مطرح کنید. اینجا آقای دکتر پاسخگو هستن. شب خوبی رو برای تک تکتون آرزو میکنم و تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به همراه آقای دکتر به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.